روی این مسئله کنترل دارید. داشتن اطلاعات هنوز هم مثل پادشاهی است و دزدی اطلاعات هر روز در حال افزایش. درسای اطلاعاتی اخیر که به خوبی رسانه‌ای شده و از نظر مالی فاجعه آمیز بودند، بسیار معمول‌تر خواهند شد و شرکت‌های کمتری با وجود داشتن حجم عظیمی از اطلاعات شخصی سیاست‌های امنیتیشان را بهبود می‌دهند. آیا آن را پوشش داده اید؟ برنامه‌های تحت وب بیشتر و بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرند. به طور مثال برای اجرای یک حمله تزریق SQL نیازی به نبوغ خاصی نیست. برای همین افراد بیشتر این روش را امتحان می‌کنند و با بیشتر شدن افرادی که آن را امتحان می‌کنند، شما با اطلاعاتتان با خطر بیشتری مواجه می‌شوید. می توانید همه را از خود دور نگه دارید. با گسترش روزافزون استفاده از باج افزارها، مسائل مالی دارند و شخصی می شوند. اینکه دسترسی شما به سامانه‌تان قطع شود یا به خاطر اطلاعات شخصی از شما باج‌خواهی کنند تا مبلغی در ازای آن پرداخت کنید، موضوعی که روز به روز بیشتر معمول می شود. آیا تمام نقاط ضعفتان را پوشش داده اید؟ رمزهایی که به اشتباه به اشتراک گذاشته شده یا دزدیده شدند، شرکت‌های زیادی را مجبور کردند از حسگرهای بیومتریک استفاده کنند تا از اطلاعات و کارکنانشان محافظت کنند. آیا متوجه این مسئله هستید؟ نرم‌افزار ادوبی فلش مثل نورافکنی برای وبسایت‌هاست، چرا که آسیب‌پذیری خیلی زیادی دارد که در افزونه‌ها و مرورگرها وجود دارد. Things are going to get personal with the increasing use of ransomware. Being locked out of your system or blackmailed over personal details until you pay a release fee is getting more and more common. Are all your weaknesses covered? بله، شنیدیم این گزارش رو که همکارانم زحمت ترجمه رو به صورت گزیده کشیده بودن و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. به هر حال هدف برنامه ما این هستش که به شکل‌های مختلفی هم بحث‌های کارشناسی در حوزه تهدیدها و آسیب‌ها رو داشته باشیم، بحثایی که هم جنبه‌های علمیش در واقع مورد توجه باشه، هم جنبه‌های تجربه شده و عینی، روش‌هایی که از اونها افراد مجرم کلاهبرداری می‌کنن، و به شکل‌های مختلفی بتونیم امروز و این لحظات این پیام رو خدمتتون بدیم. اما برگردیم به جناب سرهنگ مختار رضایی و بحثی که قرار بود ادامه بدن و نکاتی که داشتن.
بله، ازم به خدمت توضیح آگاهی بخشی داشتیم صحبت میکردیم. این که ما بگیم که این حوزه جرائم چه کسانی درگیر میکنه، هم افرادی هستن آقای دکتر که خودشون نخبه حوزه نرم افزارن ولی درگیر این حوزه شدن و من خیلی دوشونو میشناسم، هم آدمهایی رو من دیدم که اصلا نمیدونستن که تلفن همراه هوشمند چیه. یه پیرمردی بوده که یه گوشی دادن دستش و متاسفانه هیچ آشناییتی از فضا نداشته. یعنی ما هر دو تا حالت رو داریم. اما با توجه به این که ما بخوایم همون آقای فیروزی گفتن که هم بحث کارشناسی داشته باشیم، هم بحث که مردم ما دوچار چه نکاتی رعایت کنن که دوچار مشکل نشن، توی بحث بیان که آقای دکتر گفتن این سایت آگهی محور، من اسمم میارم، این سایت مثل دیوار و شیپور یک بستری هستن که بعضیا اعتماد میکنن. ببین توی همچین بسترهایی ما با کسی داریم معامله میکنیم که نمیشناسیم.
بله،
یعنی ما با دیوار شیپور معامله نمیکنیم که بخوایم اعتماد کنیم. پلتفرم امنیه، اما افرادی که داخلش هستن و ما نمیشناسیم و نمیدونیم چه کسی. بنابراین یه چند تا نکته رو باید حتما در همچین سایت های ما رعایت کنیم. کلاهبرداری هایی که تو این حوزه اتفاق میفته، یکی اینه که متاسفانه بعضیا میان اصلا کل پولو پرداخت میکنن، مثلا قبل از اینکه اصلا جنسی ببینن نه بگیرن، کل پول پرداخت میکنن. یه متاسفانه اتفاق داره میفته. قسمت دوم بحث با این پرداخت بیان است. متاسفانه هنوز هم که هنوزه، با اینکه ما خیلی هم گفتیم، بعضی از مردم میان به خاطر همین هم مخصوصا این بحث خودرو و بحث های این چنینی میان بیانه پرداخت میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن این خودرو ارزون تره، ولی وقتی که بیانه پرداخت ما هیچ کس پاسخگو نیست. من دیدم افرادی گفتن که تو همچین موضوعاتی مثلا طرف همون شماره خود کارت ماشین رو برام عکسش فرستاده، شناسنامه‌ش رو بزنم، میگم اینا چیزایی که مال خودش نیست، این تو اینترنت گشته یا دیتابیس یه چیزی دیده، تمام اطلاعات ازش گرفته و شما فرستاده. حتی ما دوستانی داشتیم که چون تونستیم پیگیری کنیم، زنگ زدیم به صاحب اون ماشین گفتیم برادر من ماشین شما رو گرفتن، الان به دیوار گرفتن، آگاهی کردن و اگه این کلاهبرداری اتفاق افتاد میام پیش شما شکایت از شما میکنم، تو باید ثابت کنی که من نبودم. بنابراین این اتفاق
چرا تونستن موفق بشن؟
الان میدونید که الان یه کاری انجام شده توی همین بستر که ماشین شما اگه بخوای نمیتونی به سر رایگان دیگه چیز کنی، مگه اینکه ثابت کنی که ماشین مال شماست. این الان
یعنی مدارکشون رو یک جایی دادن به کسی جام سرنگینه
تو بافته؟ هم ممکنه تو خرید فروش هایی که قبلا انجام شده مثلا یه جایی داده باشین، همین که ازم به خدا همین مسائلی که اتفاق میفته، شما وقتی تلفن همراهتون آلوده میشه فرد میتونه اگر همین بحث شبکه های اجتماعی و اینا به این خط متصل باشه، خب پیامکش که میاد طرف میتونه به تمام پیام رسانه شما دسترسی بگیره. خب وقتی به پیام رسانه شما دسترسی بگیره خیلی اتفاقات میبین. خالی شدن حساب به نظر من قسمت خوب ماجراست. اونا میتونن به پیام رسانه شما دسترسی بگیرن، به تمام مخاطبین شما پیامک بدن، ازشون درخواست وجه کنن، اطلاعات داخل پیام رسانه شما رو بگیرن و ازش سوء استفاده کنن. این اتفاقی که الان داره میفته، حتی میتونن به اسم و مشخصات شما در همین سایت های ثبت آگهی یک آیدی باز کنن و همونجا کلاهبرداری انجام بدن. یعنی همه این اتفاقا با دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه شما اتفاق افتاده که لازمش اینه که شما روی این کلیک، روی این لینک کلیک نکنید. یعنی همینجا کلیک نکنید تمام اتفاقات جلوش گرفته میشه. من این دو سه مورد در مورد سایت ثبت آگهی بگم که چه اتفاقی میفته. پس بیانه پرداخت نکنید، کلاهبرداری که به شدت داره اتفاق میفته. یه مورد دیگه در بحث فروش جنسه، یعنی اون کسی که داره میفروشه، متاسفانه الان میان رسیدهای جعلی درست میکنن به افراد نشون میدن، اون فرد فکر میکنه پول به حسابش اومده، جنس رو در اختیار اون فرد قرار میده، اما جنس چیز پولی به حسابش نمیاد. این رسیدهای جعلی مخصوصا تو بحث پایا حتما باید دقت بشه، این داره سوء استفاده ازش میشه. و تو بحث همین خرید و فروش کالاتون رو مخصوصا به افرادی که پول رو نگرفتن نیان توی تاکسی های اینترنتی بذارن و طرف ببره. به این معلوم مورد های زیاد داشتیم، فرد میادی تاکسی اینترنتی میگیره، جنس رو میفرسته اما پول به حسابش نیومده. بعد خب اون فرد اصلا پیدا نمیشه، چون اصلا اون مقصدی هم که انتخاب کرده خونش نیست، یه فضای توی فضای عمومیه. این مورد بعد پس چطوری میتونیم توی دیوار یا شیپور یا کلا سایت ثبت آگهی خرید امن داشته باشیم؟ یکی اینکه حتما سعی کنید که حضوری داشته باشه، یعنی کالا رو ببینید بعد پرداخت کنید، و یا اینکه میتونید از سیستمای پرداخت امنی که الان در پرداخت امنی که در خود این سایت ثبت آگهی هست الان شما میتونید ازش استفاده کنید، پول تا وقتی شما تایید نکنید به حساب فروشنده نمیره. این نکته وجود داره. اما در خصوص خرید و فروش کالاهای با قیمت بالا حتما باید ارز و انجام بشه. الان متاسفانه که اتفاقی داره میفته، افراد میان طلاشون رو توی همین فضا آگهی میکنن میفروشن، پول میاد به حسابشون، طلا میره، مشکل اینه که پول سرقتی. بعد ما پلیس فتا میرون حساب مسدود میکنه یا حالا بعد دستور قضایی پیگیری میکنه موضوع رو، اون فرد میگه من نمیدونم طلا رو به کسی چه کسی فروختم. در فروش طلا حتما باید بحث احراز هویت چه توی خود مغازهای طلا فروشی حتما باید انجام بشه، چون پول سرقتی وقتی به یک حسابی بیاد با پیگیری قضایی احتمال مسدودیش هست و اون وقت شما باید بدونید که به چه کسی اون جنس رو فروختید.
بله متشکرم.
حتی سایت سکوهای ارز دیجیتال هم اگه حالا فرصت شد من این صحبت رو براش دارم.
خواهش میکنم، ایشون خیلی مهمه، اگر موافق هستید جناب فیروزی ارز دیجیتال همیشه آماده بدن اون راهکار ایمن سازی
هم. خب ارز دیجیتال هم بفرمایید. بله منم موافقم.
عزیزم بخدمت حوزه سکوهای ارز دیجیتال، خب الان میدونید خود بانک مرکزی هم یه دستور عملهایی داده، یه مباحثی بین اونها داره رد و بدل. اما من در خصوص اینکه ما چه کلاهبرداری هایی الان توی حوزه ارز دیجیتال در کشور ما داره اتفاق میفته خدمتتون عرض. یکی از بدترین اتفاقایی که میفته اینه که متاسفانه خود مردم میان اون رمز 12 یا 24 کلمه برای بازیابی رو میان در اختیار افراد دیگر قرار میدن. این داره اتفاق میفته متاسفانه و مردم ما داره این اتفاق برشون میفته. یا اینکه انقدر متاسفانه ما همیشه میگیم تو حوزه ارز دیجیتال شما اگه بخواید وارد شید باید خودتون دانش داشته باشید، نه اینکه به صرف اینکه دیدید مثلا یه ارز دیجیتالی یه شبه 10 برابر میشه و یکی بهتون میگه، یا توی کانال‌های تلگرامی میاد فردی تبلیغ میکنه که من تریدر هستم، من خیلی واردم، پول شما چند برابر میکنم کار کنید. متاسفانه حتی خیلی از مردم ما میان کیف پولشون رو به یک فردی که نمیشناسن میگن براشون ایجاد میکنه، یعنی به صرف اینکه در شبکه‌های اجتماعی با یکی آشنا شدن میگن شما برام این میگه که من براتون کیف پول درست میکنم. خب وقتی کسی برای شما یک کیف پول رو ساخته باشه، پس این همین 12 یا 24 کلمه ای هم در اختیار اون فرد قرار میگیره، چون این دوستانم اصلا نمیدونن داستان چیه. متاسفانه وقتی که پول این کیف پول به مبلغ قابل توجه میزه همونجا پول رو خالی میکنم و اون فرد میاد سراغ ما. من خیلی مواقع پرسیدم شما میشناختی؟ میگن نه. میگن خب وقتی نمیشناختی خب چرا اصلا این کار کردی؟ گفت نمیدونستیم. این نمیدانستن متاسفانه داره اتفاق. یکی از مواردهای دیگه که متاسفانه داره اتفاق میفته اینه که متاسفانه و بازم متاسفانه کارت یا حساب بانکی یا همین بحث صرافیشون در اختیار دیگران قرار میده. یعنی من میام با مشخصات خودم توی صرافی یک حسابی باز میکنم یا کامل در اختیار افراد دیگر قرار میدم برای پولشویی، یا یعنی که نه اونها یعنی دزدان و سارقین پول رو به حساب من میریزن، من به صورت تتر برای اونها به کیف پول اونها واریز میکنم و پلیس وقتی پیگیری میکنه به شما میرسه و شما باید پاسخگوی. این مورد هم خیلی داره اتفاق میفته. و یکی از موضوع دیگه بس همین شرکت های هرمی و سرمایه‌گذاری به صورت هرمی و پانزیه که این اومده توی فضای از به اسم اینکه ما کلود ماینینگ انجام میدیم، به اسم اینکه ما میریم برای شما متاورس NFT میخریم، از این جور چیزا میان از مردم پول میگیرن که سود کلام بدن، ولی یهویی میبینیم که میرن و شرکتشون اصلا کلا میره و متاسفانه مردم ما زیان دیده میشن. اما بحثم میگم بحث شبکه اجتماعی پیام رسانا حتما مردم هر الان واقعا شما توی تلگرام سرچ کنید همه نوشتن VIP تریدر، نمیدونم فارکس فلان، خود واقعا اینا خودتون نگاه کنید چجوری میشه به صدا قارچگونه اینقدر زیاد میشه. اینا مطمئنن اینا پشت صحنهش افراد کلاهبرداری هستن که میخوان یا پول شما رو بگیرن یا اینکه نه میخوان یک ارز دیجیتالی که یا شیت کوینه یا حالا ارزش بی ارزش هست و یهویی ببرن بالا و یهویی هم خالی کنن و شما اینکه این وسط به شدت متضرر خواهید شد. خب من نسبه و این نکته که آقای دکتر گفتن، ما توصیه‌مون اینه که حتما پول رو به ولت خودتون انتقال بدید. واقعا این موضوع خیلی مهمه.
البته ضمن این که جناب سرهنگ من خواهش میکنم تو وصیت نام ببخشید، حالا خودم رو عرض میکنم که پا به قول قدیمی ها لبه گور هستش، حتما تو وصیت نامه اون 12 واژه یا 16 واژه رو بنویسید، چون خیلی ها به من مراجعه میکنن موبایل های عزیزانشون که به رحمت خدا رفتن و سرمایه شون فقط توی اون موبایل است.
البته که میگم تاکیدمون اینه که یک جایی بذارن که واقعا در اساس دیگران قرار نگیره، چون مثلا اگه شما تو همون تلگرامت
با ارزش
هیچ کس هم نداره اطلاعاتش رو، فقط
خوشحال. حالا این نکته وصیت نامه واقعا هم جالب بود. به هر حال باید پذیرفت که وقتی که اقتضاء جهان امروز تغییراتش از جنس در واقع فضای دیجیتال هست، وصیت نامه هم شاملش میشه و بعد برای اون هم تطبیق کرد.
واقعا ما افراد زیادی داشتیم که همین کلماتو فراموش کردن یا اینکه تلفن همراهشون رو به هر دلیلی فلش کردن یا ریسیت کردن و کل این داستان پریده و شاید مبلغ بسیار سنگینی رو تو همین ولتا داشتن ولی الان هیچ دسترسی متاسفانه. یعنی واقعا دانش، میگم باز اینجا حرف اول میزنم، واقعا اگه کسی میخواد تو حوزه ارز دیجیتال، تو حوزه فارکس، تو هر حوزه‌ای، حتی توی حوزه داخلی واری، باید خودش دانش داشته. صرف اعتماد به چند تا تریدری که تو شبکه اجتماعی ما نمیدونیم واقعا چه افرادی
هستن، با چه هدفی
دارن کار میکنن، درست نیست، مخصوصا افراد اینفلوئنسر.
خب من اجازه بدید که یکی از پیامک هایی که برای برنامه‌مون اومده رو قرائت بکنم و سوالاتی از دلش مطرح هست. شماره 919 انتهای شماره 8978 آی مصدق اشاره کردن به این که ما خیلی از در واقع بسترها، شبکه‌های اجتماعی و این فضاها رو به لحاظ کلان قضیه، یعنی از سمت بالادست و سیاستگزار، چون به رسمیت نشناختیم، امروز اون زمین بازی رو هم از دست دادیم.
کاملا
و هم حالا اشارهشون تو بحث تراکنش ها هست، هم تو بحث در واقع تبادل اخبار و اطلاعات و موارد اینچنین. و سوالی هم که حالا اشاره کردن اینه که از جناب سرهنگ هم سوالی که دارن اینه که شما در تلگرام و اینستاگرام خودتون صفحات و در واقع فضای رسمی دارید با مشخصات پلیس فتا؟
پلیس فتا هیچ صفحه در شبکه اجتماعی خارجی ندارد، ولی خب حضور بحث شکایت یا موردی باشه که رسیدگی
اون رو رسیدگی میکنه،
ولی بحث حضور خودمون نخیر، ولی توی شبکه پیام رسانای داخلی چرا حضور داره.
بله ممنون از پاسختون. اگر نکته شما هم بله اضافه کنید. بله
ببینید، فراوانی استفاده جوانان ما از سایت های شرط بندی در مورد فوتبال که بله. روش انتقال پول رو هم بالا جناب سرهنگ هم بهتر میتونن گزارش بدن، هرچند من خودم دارم میبینم که بچه ها میرن از طریق یه سری درگاه های پولشون رو تبدیل میکنن به رمز ارز.
بله.
بعد از اون میرن تو این سایت ها و شرط بندی میکنن، مثلا بازی های فوتبال داخلی و خارجی و چیزایی دیگه.
بله.
من یه آمار گرفتم 80% سود این سایت های شرط بندی، 20% داره میره تو جیب کسایی که شرکت میکنن تو این مقوله، یعنی 80% مغبونن،
پول از جیبشون خارج
خارج شده. همشون هم بعد از اون دچار افسردگی و دچار مشکل میشن.
بله.
این نکته است. یه نکته دیگه هستش، من جلسه این نکته خیلی خوبی رو مطرح کردن و من از این جلسه به عنوان یکی از سورس‌های منابع آموزشیم استفاده خواهم کرد.
سلامت باشید.
ببینید فروش آنلاین طلا، من یکی از دوستانم بهم زنگ زد گفت حسابم حق و تدریس یک سال این مرد خوب معلم به حسابش واریز شده بود، گوشیش آلوده شده بود قبلا، طرف تنظیم کرده هکر زمانی که پول بیاد به حساب و عددش از یه عددی بیشتر باشه
این خارج می
خب برسه به حساب. این اومده چیکار کرده؟ دقیقا در ادامه فرمان شما اومده یه حساب تو سایت فروش آنلاین طلای 1%. ببینید امروز شما الان نرخ بعضی روزها قیمت طلا 8% تفاوت پیدا کرده، آمارا رو ببینید 8%. سایت فروش آنلاین طلا الان داره به شما طلا میفروشه گرمی اند میلیون تومان با 1% کارمزد، یک ساعت دیگه نمیتونه اون طلا رو به اون قیمت بخره. خب باید خودش تامین کنه این کالا رو به شما بده دیگه با 1% سود. اینها من آمار به دست آوردم، مثلا سایت های رمز ارز اومده بیت کوین رو به شما فروخته 70,000 دلار، الان چقدره؟ 90,000 دلار، 97,000 دلار. موجودی بیت کوینش 5 تا 10 تا بیت کوینه، کیف پولی که داخل اون سایت ارز رمز هست 70 تا بیت کوین بده کاره، 70 تا بیت کوین بده کار هستش. یعنی چی؟ اینو کی میخواد تامین کنه؟ بعد متولی سایت بضاعت مالیشون رو میره نگاه کنی میبینی اصلا بضاعت ندارن، ضمانتی پشتشون نیست. من هفته گذشته دو سه هفته پیش مجموعه بانک‌ها کلاس داشت، یه جلسه هماندیشی باشون داشتم، از بچه‌های از مجموعه بانک مرکزی خواهش کردم آقا مرگ یه بار شیونم یه بار ورود کنید به مجموعه رمز ارزها، ضمانت ازشون همونجوری که از صرافا دارید ضمانت میگیرید از اونها هم ضمانت بخواید. نمیشه یه سکو فروش رمز ارز بیاد میلیاردها دلار فروش داشته باشه، نه میلیون دلار ها، ببینید 1,000,000 دلار عددشو ببینید،
عدد بزرگ،
عدد خیلی، مثلا شما حساب کنید 10 بیت کوین فروش داشته میشه چند میلیون دلار، هر بیت کوین چقدر قیمتش؟ 97,000، 10 تاش میشه تقریبا 1,000,000 دلار. 10 تا دونه فروش داشته. خب ورود کنید. ما متاسفانه مجموعه بانک مرکزی تو این زمینه تا به امروز من اطلاع ندارم که اومده باشه بازار رو مدیریت دقیق و درست کرده باشه. من میخوام خواهش کنم از دوستانمون جناب آقای دکتر رئیس کل بانک مرکزی که این مقوله رمز ارز رو ورود کنن و هیچ صرافی آنلاینی داخل کشور نتونه فعالیت کنه. آقا فیلترش کنید صرافی رو، حداقل من بدونم از دید جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نیست، چون پایینش اومده جالبه این سکوهای که تو بحث شرط بندی هم دارن کار میکنن، مثلا نوشته فلان سایت و فلان سایت و فلان سایت تعریفشون کرده. کدوم سایت ها؟ سایتایی که مردم متداول دارن تو بحث وی او دی و چیز دیگه تماشای آنلاین از اونها استفاده میکنن. اینه که من میخوام خواهش کنم بخش اعظمی از این مشکلات مردم ناشی از سازمانهای کنترلی و نظارتی و بعدش به پلیس برمیگرده، یعنی پلیس حلقه آخره، قوه قضاییه دیگه نهایته. کی مربوطه؟ سازمان استاندارد. کی مربوطه؟ مجموعه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کسب و کارها، سنوف، اینا باید ورود کنن و نظارت درست داشته باشن و رویه ها رو مرتب کنن. این اعتقاد من هستش. حالا من وقتو نگیرم چون ما صحبت های خوبه جناب سرهنگ اگه استفاده کنیم فهم کنم بهتر باشه.
جناب سرهنگ مختار رضایی، تو بحث این فروش طلاهای آنلاین الان پلیس فتا اصلا درگیری داره و موضوعی قابل تر هستش؟
حضرت بخدمتشون، بحث فروش طلا آنلاین الان مدیریتش تو حوزه پلیس، من خدمتتون عرض میکنم، با پلیس امنیت اقتصادی هست که اگر قبلا هم مشاهده کرده باشین سردار اصل متفاوت امنیت اقتصادی هم یه مصاحبه در این حوزه داشتم و صحبتایی هم شد که اصلا بحث این که باید در بانک‌های دو تا بانک باید این طلا ذخیره بشه و این بحثا میشون صحبت. اما پلیس فتا بیشتر
درگیر نشده یا
چه ببین پلیس فتا حوزه امنیت پلتفرم رو بیشتر ما یه توصیه عمومی کلا خب در خرید اینترنتی داریم که سایت باید اینماد داشته باشد، مجوز از بالاخره اون صنوف خودش اتاق اسناف یا وزارت سمت یا هر جای دیگه داشته باشد. ما این مسائل رو به عنوان ملاحظات عمومی میگیم، اما بحث امنیت خود اون اپلیکیشن یا اون خود اون سایتی که داره طلا رو میفروشه چرا ما به اون حوزه واجی یه مواردی هم بهشون تذکر دادیم که باید رعایت کنم و میگم یه کارگروهی تشکیل شده که البته میگم تو حوزه خود بس کلاهبردار ایناش با اون پلیس، ولی ما تو حوزه امنیت پلتفرم ها اینا چرا داریم تذکراتی دادیم که اجرا بشه.
حالا چون دیگه رسیدیم به جنبندی بحثامون در حدود دو یا کمتر از 3 دقیقه، اگر نکاتی رو مونده بفرمایید، بعد هم حالا حدود 1-2 دقیقه هم خدمت های مصدقی.
بله، عزم به خدمت شما که خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما دو تا موضوع داریم که مقابله، یکی پیشگیریه و جرایمی که در حوزه کشور ما، خب ما اولویت بندی کردیم و بیشتر توان خودمون رو گذاشتیم رو اولویت های اول، و اولویت اول در کشور ما بحث کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز است که شگرد های مختلفی رو داره که یکی از مهمترین شگرد های حوزه برداشت غیر مجاز همون بحث لینک های آلوده است که من خواهش میکنم از مردم عزیزمون که روی لینک هایی که برشون ارسال میشه کلیک نکنن، مخصوصا اگر سرشماره شخصی حتی خواهر برادر فرق نمیکنه هر کسی بود به هیچ عنوان کلیک نکنن، پولی رو برای کسی ارسال نکنن. و موضوع بعدی بحث اسکیمر هست توی برداشت غیر مجاز که همین کارتا یا ایناست که رمز رو نباید خودشون وارد کنن، باید خودشون وارد کنن، به کسی نباید بگن. تو بحث کلاهبرداری اینترنتی هم که مباحث زیاده، مثل همین عدم پرداخت بیانه، تا جنس رو نگرفتیم پول ندیم، این موارد کلی هست که اگر مردم عزیزمون رعایت کنن انشالله دچار مشکل نخواهند شد، هرچند که پلیس فتا هم تو حوزه مطالبه گری از دستگاه های مربوط به این حوزه هم به شدت پیگیره که انشالله دستگاه ها هم همیشه سعی کنن آسیب هاشون رو برطرف کنن تا مردم عزیزمون خدای نکرده دچار مشکل نشه. همیشه میگن که توی تصادفات جاده باید بخشنده باشه، یعنی حتی اگر فرد راننده هم یک اشتباهی کرد دچار مشکل نشه و آسیب شدید نمینه. تو بحث فضای مجازی هم همینه، دستگاه ها باید اون آسیب ها و اون باگ هایی که وجود داره انشالله تا اونجا که میتونن برطرف کنن تا خدای نکرده مردم عزیزمون دوچار مشکل نشه. من در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم آقای مصدقی، از زبان شما هم بشنویم اگر ممکن.
خیلی متشکرم، از من واقعا متشکرم، از جناب آقای بنی سفار مدیریت محترم رادیو گفتگو، از جناب علی و جناب آقای مختار رضایی به واسطه برگزاری این جلسه. من میخوام عرض کنم که عنان اختیار مالمون رو به دیگران ندهیم. بله. این نکته رو بهش توجه داشته باشیم.
بله.
و برای خیلی به من مراجعه میکنن که حساب‌های میدونید تلگرام وقتی تن یکی از پلتفرم‌هایی که وقتی اولین پیامک رو به صورت اس‌ام‌اس براتون ارسال میکنه، ولی اس‌ام‌اس‌های بعدی از طریق کانال برنامه است.
بله.
و هکرها میان از این ویژگی سوء استفاده میکنن، خلعیت میکنن از کاربر و شروع میکنن به پیام دادن. من رئیس بانک بوده که پیامک برای من فرستاده که من سقف پرداختم پر شده، فردا صبح جابجا میکنم براتون، پول بریزید به حساب من. نزدیک میلیارد تومان پول براش خارج شده، یعنی متأسفانه از حساب خودشا، از حساب اطرافیان، و نمیدونسته چجوری میتونه خلعیت کنه از اون هکر و جلوگیری کنه. من میخوام خواهش کنم اینکه بدانیم چه باید بکنیم، نیاز هست آموزش ببینیم، هرچند این ابزارهای هوش مصنوعی خیلی به اون کمک میکنه. اگر اسم من را هم بزنن من میتونم به صورت آنلاین داده هایی رو براشون ارسال کنم، هرچند سایت پلیس فتا به روز است دیگه جناب سرنگ. سایت پلیس فتا نکات خوب آموزشی داره، من پیشنهاد میکنم از این سایت استفاده کنن، و خیلی مهم هست قبل از اینکه به دیگران پولی رو بدن و کاری رو انجام بدن احراز هویت دو عامل انجام بده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید مصدقی، معاون اسبق مرکز اطلاع رسانی راهبردی ریاست جمهوری،
استراتژیک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
بله بله، عذرخواهی میکنم من حالا اشتباه برای من نوشته شده بود. و جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، از حضور هر دو مهمان گرامی ممنون و متشکرم. این هم عرض بکنم، موضوع فردای برنامه گفتگو اجتماعی استحکام سازه‌ها در برابر زلزله است. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهر دوشنبه‌تون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه، مراقب سلامتی خودتون باشید. هوا یه مقدار زیادی سرده، امیدوارم که سرما نخورید، صداتون نگیره مثل من، و کلن سالم و سرحال و تندرست باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم که لحظه های بسیار خوب و قشنگ و پر از امیدی در انتظار همه شما شنوندگان عزیزمون باشه. هر کجا که هستید خدای مهربون هم یار و یاورتون باشه. چند روز گذشته برف و باران بسیار زیبا و قشنگی در بسیاری از نقاط کشورمون باریده و باعث شده که هوا در خیلی از مناطق کشورمون سرمای بیشتری رو مردم احساس بکنن. مراقب سلامت خودتون باشین، اما یادتون نره که در این هوای سرد به فکر همه هموطنانمون باشیم تا همگی بتونیم از نعمت خدادادی گاز به بهترین نحو استفاده کنیم، صرفه جویی کنیم تا این انرژی خدادادی به همه هموطنان به صورت یکسان برسه.
پیام طبیعت. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم،
اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و